بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم، رسیدیم به جلسه چهل، به جلسه ششم. ادامه بحث انواع و احکام آبها، نوع چهارم رسیدیم که نجس باشه. والقسم الرابع ماء نجس ای متنجس. نوع چهارم از انواع آبها آب نجسه. آب نجس میگه همون متنجس منظوره، چون که در اصل نجس شخص تصور میکنه که یعنی خود ذاتش نجسه. مثلا ادرار خب یک مایعیه که ذاتش نجسه، اما یک پارچ آب داشته باشیم بعد یک قطره آب بریزی در اون، یعنی اون آب شده متنجس، یعنی کل آب ذات اون آب نجس نبوده بلکه پاک بوده، یک قطره ریخته شده حالا میشه متنجس. پارچه هم همینطور، مثلا یک قسمت از اون مثلا ادراری باشه اون پارچه متنجسه، اما مثلا اگر پوست مردار باشه قبل از دباغی، پوست مردار قبل از دباغی، خب این ذاتش نجسه، کلن ذاتش نجسه. حالا به خاطر همین ما اون نجسون معنا کرد، گفت ای متنجسون، که این شک رو برطرف بکنه، واضح تر بکنه قضیه رو. خب شاید شخص برداشت بکنه که آب نجس پس همون آبی که منظور ذاتش نجسه کلن، یعنی مثل ادرار، و در مورد آب متنجس نیست بحثمون، یعنی این توهم رو میاد برطرف میکنه. و هما قسمان، احد هما قلیلون و هو الذي حلت فيه نجاستون تغير املاه. آب نجس به دو قسم تقسیم میشه، یکی از اون دو آب قلیله. خب یعنی آب قلیل داریم و آب کثیر در فقه تقسیم بندی که میکنن. آب قلیل میگه و آن آبیه که واقع شده در آن نجاست تغییر بخوره یا نه. و هو ای والحال ما اون دون القلتینه، و آن یعنی این و حالی است، یعنی در حالی که اون آب کمتر از دو قله است. پس آب قلیل داریم و آب کثیر. آب قلیل یعنی به آبی گفته میشه که کمتر از دو قله باشه، آب کثیر به آبی گفته میشه که به دو قله رسیده یا بیشتره. آب قلیل میگه به محض این که نجاست در اون واقع شد دیگه نجس میشه، هر چقدر هم کم باشه اون نجاست. و ولی آب کثیر که به دخول رسیده بیشتر کلا حکمش میاد که فورا وقتی نجاست افتاد فورا حکم نمی کنیم به این که این آب نجسه، بلکه نگاه میکنیم طعمش، رنگش، بوش، یکی از اینا تغییر خورد، حالا میگیم نجسه، و اگر هیچ کدوم تغییر نخورده اون آب نجس نیست. بعد میگه یستثنو منها، بعد گفت که اونجا تغییر املا، گفت که تغییر بخوره یا نخوره. مثلا آبی که کمتر دو قله است یک قطره ادرار بریزه در اون نجس میشه، حالا یک قطره تغییر اصلا نمیده، دو قطره بریزه، سه قطره تغییر نمیده، ولی نجس آن آب. پس به محض رسیدن نجاست آب کمتر از دو قله باشه نجس میشه، آن آب تغییر بخوره اون آب یا نخوره. بعد میگه یستثنا من هذا القسم الميته التي لا دم لها سائل عند قتلها او شق عضو منها كالذبابه ان لم تطرح فيه ولم تغيره وكذا النجاسه التي لا يدركها الطرف فكل منهما لا ينجس المائعه. میگه و استثناء کرده میشه از این نوع، از این نوع یعنی آب کمتر از دو خله باشه و نجاست در اون واقع بشه که گفتیم فورا نجس میشه. حالا میگه از همین آب کمتر از دو خله است نجاست در اون واقع میشه ولی و تغییرم نمیده اون آب رو، ولی نجس حکم نمی کنیم که اون آب نجسه. حالا چی چیزیه؟ میگه استثناء کرده میشه از این نوع مرداری که خون جاری براش نیست هنگام کشتنش یا شق و جدا کردن عضوی از آن، یعنی خونش جاری نمیشه. مانند چی؟ مانند مگس. ولی شرط داره، دو شرط. یک شرطش اینه که انداخته نشه در آن، شرط دوم ولم تغییره و اون رو تغییر نده. خب پس اول حیوانی که خون جاری نداره مثل مگس، مگس گردنش رو بزنیم خون جاری نداره، یا یک عضوش رو جدا بکنیم خون جاری نداره. و مانند مگس مثلا زنبور یا مثلا مورچه، موریانه باشه، خلاصه چنین حیواناتی که یا حشرات، حیوان باشه یا حشره بهش بگیم، حالا فرق نداره، خون جاری نداشته باشه، چه هنگام کشتنش، سربریدنش، چه هنگام قطع کردن عضوی از آن خونش جاری نشه. خب اینها، خب اینها چیزایی هستن که بلوابه هن زیاد اطراف ما پیدا میشن. پس بحث ما در مورد این چنین حشراتی یا حیواناتیه که خون جاری ندارن و در آب بیفتن. میگه اینا آب رو نجس نمی کنن. درسته که مردارن و هر مرداری نجسه و هر نجاست در کمتر از دو قله واقع بشه حکم کردیم که آب رو نجس میکنه، ولی اینها استثناء هستن. پس آبی یک پارچ داریم یا یک لیوان داریم، یک مگسی توش بیفته، خب این مگس مرداره، مرداره و هر مردار هم نجسه، اما این استثناست، آب رو نجس نمیکنه. ولی دو تا شرط داره، یکی لم تطرح فیه، دوم ولم تغیره. شرط اول اینه که انداخته نشه در اون، یعنی ما نیندازیم تو آب، به فعل خود ما انسان ها نباشه. مثلا اگر یک لیوان آب باشه بعد یه مگسی مرده باشه، خب اون مگس رو من بگیرم تو اون لیوان بندازم، تغییرم نداده آب رو، دیگه آب نجس میشه فورا. چرا؟ چون که من خودم انداختم توش عمدن به فعل فاعله. اما اگر خودش تو آب بیفته و بمیره اون آب نجس نمیشه، چون که مثلا مگس و مورچه و زنبور اینا چیزایی هستن که اطراف ما زیاد پیدا میشن، خب سخته که انسان حفظ بکنه آب رو از اینها، حالا خصوصا که در قدیم بوده. امروزه خب تو شهرها و جاهایی که بالاخره مدرنیته شده، خب چنین چیزهایی کم یافت میشه، ولی جاهی خیلی از جاها وجود داره که این چیزهایی که نام بردیم زیاده و فصلهای خاص خودش رو داره. مثلا مگس یک سری فصلهای خاصی داره که زیاد میشن. خب و حفظ کردن آب از اینها مشکله، بخاطر همین اینها شر اومده عفو کرده، گذشت کرده. ولی خودمون بیایم بندازیم، نه، این دیگه لازم و ضروری نبوده، شخص خودش اومده انداخته، پس این نجس میشه. و دیگر هم تغییر نده اون آب رو، مثلا همون یک لیوان آب که داریم 20 عدد مگس افتاد توش که آب رو تغییر داد، زرد شد، زرد رنگ شد. این دیگه آب حکم میدیم که نجسه، چون که مشخصه دیگه این نجاست تأثیر گذاشته. بعد میگه و کز النجاسات التي لا يدركها الطرف، همچنین نجاستی که درک نمیکنه اون را چشم. طرف یعنی چشم، چشم اون رو نمیبینه. خب باز این عفو اشکال نداره. مثلا یک مدفوع مرطوبی باشه، یعنی خشک نباشه، مرطوب باشه، بعد ببینیم که یک مگسی روی اون نشست و دیدیم که اون مگس که روش نشست بلند شد، اومد روی لباس شخص نشست، روی آب نشست. الان بحثم ده آبه، حالا لباس هم باشه فرق نداره. رو بعد یه لیوان یه یک پارچ آب داشتیم، اومد روی آب نشست. خب پس الان ما میدونیم که اون مدفوع که رطوبت داره، مگس که روش نشسته، بالاخره با میکروسکوپ اگر نگاه بکنیم با چشم نمیبینیم که، ولی با میکروسکوپ اگر نگاه بکنیم یک مقداری خیلی 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 ناچیز از مدفوع روی پاهای مگس نشسته، ولی با چشم دیده نمیشه. و اومده همون دیگه نگاه کردیم، اومد نشست روی آب که توی یک لیوان بیشتر نیست، کمتر از دو خلده است. پس مشخصه که نجاست انتقال داده دیگه، ولی خیلی ناچیزه که با چش دیده نمیشه. این دیگه شریعت عفو کرده، گذشت کرده، اون آب نمیگیم نجسه دیگه، هنوز اون بر پاکی خودش باقیه. و اگر هم همونطوری که مثال زدیم همین مگس کوری روی نجاست مرطوب نشست و اومد روی پارچه ای روی لباسی نشست، باز اونو نجس نمی کنه. اگرچه میکروسکوپ بیاریم اون لباس میبینیم که خب مدفوعی شده دیگه، در اصل میشه، ولی عفوه، چون که چشمونو نمیبینه و به خاطر آسانگیری شریعت اومده عفو کرده. و کل من هما لا ینجس الماء، هر کدوم از این دو مثال که زدیم، هم نجاست که چشمونو درک نمیکنه، هم اون قبلی که گفتیم حیوانی که و حشره‌ای که خون جاری نداره. هر دو مورد که مثال زدیم، هر کدام از این دو نجس نمی کنه مایع را. و استثناء ایدن صور مذکورتون فی المبسوطات، و همچنین استثناء کرده میشه صورت ها و اشکالی که ذکر شده در کتاب های مبسوط و متول، که دیگه اینجا بحثش رو نیاورد، چون که کتاب دیگه در حد متوسطه، از متوسط خب یک مقدارم شاید پایین تر بگیم. و اشاره به قسم ثانی من القسم رابع به قوله، و اشاره کرد به نوع دوم از نوع چهارم، چون که نوع چهارم گفتیم آب نجس، بعد آب نجس به دو نوع تقسیم کردیم، یکی آب قلیل و یکی آب کثیر. آب قلیل گفتیم آبی که کمتر از دو قله باشه، و حکم کردیم به محض رسیدن نجاست نجس میشه، مگر که دو مورد استثناء کردیم و بعضی از استثناءات دیگه وجود داره که در کتابهای متوله. حالا نوع دوم که آب به دو قله برسه، که آب کثیره، میگه او کان کثیرن قلتین فاکثر فتغیره یسیرن و کثیره، یا به باشه آب کثیر، آب زیاد باشه. نوع دوم آب زیاد چقدره؟ میگه قلتینه، به دو قله برسه یا بیشتر باشه و تغییر بخوره، حالا تغییر کم باشه یا زیاد باشه فرق نمیکنه دیگه، اون آب نجسه. پس آبی که به دو خلده رسید یا بیشتر نگاه میکنیم رنگش تغییر خورد یا نه، طعمش تغییر خورد یا نه، بوش تغییر خورده یا نه. اگر یکی از این اوصاف تغییر خورد، حالا تغییر کم باشه یا زیاد فرقی نداره، آب نجس میشه. و اگر رنگ، طعم، بو هیچ کدام تغییر نخورده، اون آب هنوز پاکه. خب بعد در مورد دخله میگه و القلتان 500 رطل بغدادی تقریبا فی الاصح فیهما. دو قله آب 500 رطل بغدادی است تقریبا بنابر قول اصح در آن دو، یعنی در آن دو قله. و رطل البغدادی و عند النووی 128 درهم و 4 اصباع درهم. رطل بغدادی نزد امام نووی رحمه الله 128 درهم و 4/7 درهمه. اما نزد امام رافعی رحمه الله 130 درهمه. 130 درهمه. پس یعنی هر رتلی امام رافعی حکم کرده 130 درهمه، امام نووی حکم کرده که 128 درهم و 4/7 درهمه. پس یک مقدار کمی فرقه. پس بنابر قول اصح که طبق تحقیق امام نووی رحمه الله 500 دو قله آب 500 رطل بغدادی میشه بنابر اصح. و به لیتر امروزه تقریبا 190 لیتر، تقریبا 190 لیتر، لیتری که خودمون امروزه میشناسیم. اما رطل بغدادی یعنی خودمون که استفاده نکردیم، قدیما بوده یعنی. خب بعد میگه و ترک المصنف قسما خامسا و هو الماء المطهر الحرام کالوضوء بماء مغصوب او مسبل. و ترک کرد مصنف نوع پنجم، چون که 4 نوع آب رو بیان کرد کتاب دیگه. نوع اول طاهر مطهر مکروه غیر مکروه استعمال و هو الماء المطلق. نوع دوم طاهر مطهر مکروه استعماله و هو الماء المشمس. نوع سوم طاهر غیر مطهر و هو الماء المستعمل و المتنجس تا آخرش. این نوع سوم. نوع چهارم و ماء نجسون و هو دون القلتین او قلتین فاکثر فتغیر. پس 4 نوع بود. حالا نوع پنجم میگه مصنف رحمه الله یک نوع ترک کرده که نوع پنجم باشه و آن چیه؟ و هو الماء المطهر الحرام، و آن آب مطهره یعنی پاک و پاک کننده است، اما چیه؟ حرامه. کل وضوء به ماء مغصوب او مسبل، مانند وضو گرفتن با آب غصبی یا آبی که مسبله یعنی سبیل شده، یعنی وقفیه، وقفیه برای نوشیدن. خب آب غصبی، یه نفر میاد به زور آب کسی رو غصب میکنه، خب این آب استفاده کردنش حرامه. حالا با همون آب، همون غاصب با همون آب وضو میگیره، یا یه نفری که میفهمه این آب غصبیه میاد وضو میگیره، این آب پاکه و پاک کننده است، پس وضوی شخص درسته ولی حرام استفادهش. به غاصب حرامه و به اون کسی که فهمیده غصبیه و داره استفاده میکنه، اما کسی که نمیدونه که استفاده میکنه اون هیچ گناهی نداره. پس آب پاک پاک کننده است اما حرام استفاده کردنش، و یعنی ربطی به وضو نداره که بگیم باطله. وضو صحیحه و میشه با اون نماز خون. خب ولی چون که با آب غصبیه حرامه، گناهکار شخص، اون کسی که میفهمه غصبیه و اون برای خود غاصب. و وضوی شخص هم یعنی وضو باطل نیست، ولی خب ثواب وضوش دیگه از بین میره. او مسبلا، خب یه وقتی از آبهایی که مثلا یک آبنباریه که ما یقین داریم مطمئنیم و میدونیم که این آبنبار یا فلان آب سرد کن که گذاشته شده یا فلان شیری که قرار داده شده برای آب، این وقف شده برای نوشیدن. دقت کنیم، یعنی میدونیم، یقین داریم که وقف برای چی؟ نوشیدن. یعنی شنیدیم که اون شخص واقفه، وقف کننده است، گفت که این وقف کردن برای نوشیدن، دیگه برای چیز دیگه جایز نیست، مثلا وضو گرفتن جایز نیست. حالا شخص بخواد وضو بگیره، این حرامشه با چنین آبی وضو بگیره با این توصیفاتی که کردیم. دقت بکنید، حرامه. این میگیم آب مسبله، مثلا مسبله لشرب، یعنی سبیل شده، در راه قرار داده شده برای نوشیدن، یعنی وقف نوشیدنه، پس وضو نمیشه با اون گرفت، وضو نمیشه. اما اکثر آب انبارهایی که هست، اون شخص که به خیر خودش آب انبار درست کرده، در خیلی جاها مثل خصوصا در کوه ها، اون هم یعنی نیتشه که اشخاص استفاده بکنن برای خوردن و نوشیدن و خود رو خنک کردن تو کوه و یعنی و وضو گرفتن، یعنی برای همه این هاست. پس اما طوری گفتیم، اگر جایی باشه آبی که بفهمیم یقین که برای نوشیدن فقط، بس واقف وقف کرده برای نوشیدن، این حرام وضو بگیریم با اون، ولی وضومون درسته، حرام هست ولی درسته. خب بحث احکام آبها تمام شد، به فصل بعدی میرسیم که دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.